بسم الله الرحمن الرحیم.
و فی السالبت الجزئیت المفروض صدق و سین به جیم و المدعا لا تصدق دائما سین لا به لا جیم و لا تصدق دائما عین لا به جیم. البرهان و البرهان فی سالبت الجزئیه قد یکون الموضوع فلان تا آخر. عرض می شود که نقض محمول هر یک از محصورات اربع بیان شد و ملاحظه فرمودید که همه محصورات اربع منقوزت المحمول داشتن، دانه دانه مبرهن شد، اما در نقض طرفین یا نقض موضوع فرمودن به این که کلیتان نقض طرفین دائم الصدق دارن، نقض موضوع دائم الصدق دارن، هر کدوم هم جداگانه برهانی شد. از همین طریقه جدید برهان تحویل اصل استفاده شد که درس قبل بیان شد. اما جزئیتان یعنی موجبه جزئیه و سالبه جزئیه دارای نقض طرفین دائم الصدق نیستند، همچنین دارای نقض موضوع دائم الصدق هم نیستند. اما موجبه جزئیه این چنین نیست. درس قبل عنوان شد، بیان شد، برهانش هم ملاحظه فرمودید، از راه کذب و نقیض نتیجه گرفتن که نقض طرفین نداره، نقض موضوع هم نداره. البته در یک ماده که نداشت ما را بس است، ماده نقض پیدا کردیم در مثل لا انسان و حیوان که ملاحظه فرمودید. باقی مونده بررسی سالبه جزئیه. سالبه جزئیه هم دارای نقض طرفین دائم الصدق نیست، همچنین دارای نقض موضوع دائم الصدق هم نیست. مثلا فرض بفرمایید که یکی از مثالهای سالبه جزئیه این مثال بود که مکرر می گفتیم بعض الحیوان لیس به انسان، موضوع اعم، محمول، اخص. بعضی از حیوانات انسان نیستن، مثل فرس، بقر، امثال. قضیتون صادق، نمیتونیم بگیم که در نقض طرفینش صادق است که بعض الحیوان لیس به لا انسان، همون سالبه است، کیفیت باقی است و طرفین هم نقیض شدن، حیوان شده لا حیوان، انسان هم شده لا انسان، همون بعض لا حیوان لیس به لا انسان، این صادق نیست. حالا با برهان روشن میشه. همچنین در نقض موضوع اون سالبه جزئیه بعض الحیوان لیس به انسان، در نقض موضوعش هم نمیتونیم بگیم بعض لا حیوان انسان، نقض موضوع کیفیت عوض میشه، اون سالبه بود این میشه موجبه و فقط موضوع لا برداشته، حیوان شده لا حیوان، انسان به حال خودش نمیشه گفت بعض لا حیوان انسانون، اینم صادق نیست. این حالا مثاله. برهان مطلب که سالبه جزئیه هم این دوتا رو نداره، منقوزت الطرفین دائم الصدق، منقوزت الموضوع دائم الصدق ندارد، برهان همون برهان همیشگیست که از راه برهان کذب و نقیض به نتیجه میرسیم. این برهان سه مرحله داره. مرحله اول المفروض این است که بعض الحیوان لیس به انسانن صدق، این سالبه جزئیه. مرحله دوم المدعا و المطلوب این است که در نقض طرفین این سالبه جزئیه، بعض الله حیوان لیس بالله انسان صادق نیست، کاذبه، که بعضی از لا حیوان ها لا انسان نباشن بلکه انسان باشن، نمیشه عام نباشد ولی اخص باشه. و این مطلوب اول که این کاذبه. همچنین در نقض موضوع اون سالبه جزئیه نمیتونیم بگیم بعض لا حیوان انسانون، اینم کاذبه. این موجبه جزئیه هم کاذبه است که بعضی از لا حیوان ها انسان باشن. یه موجودی که حیوان نباشد لا حیوان باشه اما انسان باشه، یه جای عام نباشد ولی اخص باشه، اینم غلطه، اینم کذب. اینم مرحله دوم، مدعا مطلوب. اولا اون کذب است، ثانیا این کذب. مرحله سوم البرهان. برهان این است که ملاحظه کردید در مباحث پیشین که سالبه جزئیه هم فرضهای متعددی داره. گاهی سالبه جزئیه از دو مفهوم مباین تشکیل میشه، کل انسان و شجر، کل انسان و الفرس. میگیم بعض الانسان لیس به شجر، سالبه کلیش هم درسته، جزئیش هم درست. خب اینجا را کار نداره، اینجا ممکن است بعض الانسان لیس به شجر هم نقض طرفین صادق داشته باشه هم نقض موضوع صادق داشته باشه. بعض الله انسان شجرون، درستم هست. بعض الله انسان لیس به لا شجر، بل شجرون، درستم هست. هر دو رو داره. گاهی یکی از فرضهای سالبه جزئیه این است که از آمین من وجه هم درست میشه، انسان و ابیز، بعض الانسان لیس به ابیز، بعض الابیزه لیس به انسان، هر دوش درست. اینجا ممکنه نقض طرفین صادق داشته باشه، بعض لا انسان لیس به لا ابیز، نقض موضوع صادق هم داشته باشه، بعض لا انسانه ابیزه، بعض الله انسانه شجرون، هر دو رو داره، اینم کار نداره. ولی یک مورد هست که این دوتا نقض درش پیدا نمیشه، همون یک مورد ما را بس است. اون جاییست که سالبه جزئیه ما به این شکل باشه که موضوعش عام مطلق مثل حیوان، محمولش اخص مطلق مثل انسان. از این هم مثال به این زدیم از اول، از این هم یک سالبه جزئیه درست میشه، بعض الحیوانه لیس به انسان. وقت اینجا حالا محاسبه بکنیم که چجور نقض طرفین ندارد و چجور نقض موضوع ندارد. اما اولا نقض طرفین ندارد به جهت این که همچنان که نسبت بین خود حیوان و انسان از نسب اربع عام و اخص مطلق است، موضوع که حیوان است عام مطلق، محمول که انسان است اخص مطلق، هاکذا نسبت بین دو نقیض این دو عنوان یعنی لا حیوان و لا انسان، نسبت بین اون دوتا هم عام و خاص مطلق. ولیکن به عکس عینین، یعنی در عینین حیوان عام بود انسان اخص، در نقیزین لا انسان عام است و لا حیوان اخصه. اگر این شد همیشه از عام و خاص یه موجبه کلیه میشه درست کرد که موضوعش اخص مطلق است و محمولش عام مطلقه. چطور از خود انسان و حیوان میتونیم درست کنیم کل انسان حیوان؟ از نقیزهاشون هم میشه درست کرد که کل لا حیوان لا انسان، لا حیوان اخصه میشه موضوع، لا انسان عمس میشه محمول. از این دو نقیز یه موجبه کلیه قطعا صدقه، کل لا حیوان لا انسان، که در باب عکس نقیز موافق میگفتیم عکس نقیض موجبه کلیه میشد همین موجبه کلیه، این قطعا صادقه. خب اگر این موجبه کلی صادق شد، هر آینه نقیزش کاذب خواهد بود، شکی نیست نقیز این موجبه کلی کاذب است، چون اجتماع نقیزین در صدق محال است، نمیشد هم این موجبه خودش صادق باشه و هم نقیز. اگر این صادق است حتما نقیزش کاذبه. نقیز موجبه کلیه چیه؟ یک سالبه جزئیه. ای بعض الله حیوان لیس بلا انسان، این نقیز اونه. کل لا حیوان لا انسان میشه بعض الله حیوان لیس به لا انسان، حیث این که اون موجبه کلی صدق است، این سالبه جزئیه، این نقیز حتما کذب است. با اول مطلوب اول، مطلوب اول همین است، این نقص طرفین اون بعض الحیوان لیس به انسان است که میبینیم صادق نیست. از راه علم به صدق اون موجبه کلیه که نقیز این هست علم پیدا کردیم، به کذب این مطلوب و این مدعا این ثبته که کاذب است. این اول. ثانیا، همونطوری که نقیز الاعم یعنی لا حیوان با نقیز الاخص یعنی لا انسان عام و خاص مطلق بودن، اعم و اخص بودن، همچنین نقیز الاعم یعنی لا حیوان با خود اخص یعنی انسان تباین کلی دارن. از انسان و لا حیوان دو تا سالبه کلیه تشکیل میشه که مرجع تباین کلی است. لا شیء من الانسان بلا حیوان متقابلا و لا شیء من لا حیوان به انسان، اینم صادق قطعا. اگر این لا شیء من لا حیوان به انسان صادق بود حتما نقیزش چیه؟ کاذب است، نمیشد اجتماع نقیزین، محاله. نقیز سالبه کلیه چیه؟ یک موجبه جزئیه. ای بعض الله حیوان انسانون، این کاذبه. لا شیء من الله حیوان به انسان، هیچ لا حیوانی انسان نیست دیگه، نمیشه در همون آن بعضی از لا حیوان ها انسان باشن، قابل جمع نیست. این موجبه جزئیه میشه کذب. و المطلوب ثانی، مطلوب ثانی هم همین است که نقض موضوع سالبه جزئیه میشه یک موجبه جزئیه. میبینیم که این کاذبه چون نقیزش صادق هست. از راه علم به صدق و نقیز علم پیدا کردیم، به کذب این نقیز دیگر که مطلوب هست، از اینم میشه کاذب و باطل. به نتیجه سالبه جزئیه نقض طرفین همه جا صدق ندارد، نقض موضوع همیشه صادق هم ندارد. یه ماده نقضم که پیدا شد دیگه از اعتبار و ارزش میفته، قابل قبول نیست. این تمام. بعد در لوح و تابلو و جدولی که ترسیم میکنن همه مطالب خلاصه میشه. من خلاصه شو عرض میکنم، روشنم هست. در باب تناقض همه محصورات اربع نقیز داشت، ملاحظه شد، موجبه کلیه به سالبه جزئیه و بالعکس، موجبه جزئیه به سالبه کلیه و بالعکس. در باب عکس مستوی از محصورات اربع سه تا عکس مستوی داشتن، چهارمی نداشت که کدوم بود؟ سالبه جزئی. در باب عکس نقیز، چه عکس نقیز موافق چه عکس نقیز مخالف، از محصورات اربع باز هم سه تا عکس نقیز داشتن، یکی نداشت. اون یکی کدوم بود؟ موجبه جزئیه، به عکس عکس مستوی. در باب نقض هم نقض محمول همه محصورات اربع نقض محمول داشتن، نقض موضوع یا نقض طرفین هم که دیروز امروز مطرح شد، کلیتین موجبه کلیه سالبه کلیه این دو رو داشت، جزئیتین موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، نقص موضوع دائم الصدق پیدا نکرد، نقص طرفین دائم الصدق هم پیدا نکرد. این هم تمام. بقیه یک مطلب که اسم اون رو ایشون میگذارن البدیهت المنطقیه، که مسئله از بدیهیات هست، استدلال یک استدلال بدیهی است و اصلا احتیاج به برهان دیگه نداره. امور بدیهی کافی است که ترسیم بشه، تبیین بشه که این یعنی این، این استدلالی که میگیم یعنی این. همین که اصل استدلال مبین شد دیگه نمیخواد بگیم ول برهان علی ذلک کذا، مدعا برهان نمیخواد، دیگه بدیهی است. اون این است که ما تا به حال با انواع و اقسام شیوه های استدلال آشنا شدیم. استدلال مستقیم داریم که اون اصلا مطرح نیست، روشنه. به این که شما مستقیما یه قضیه را، مطلوب را اینجا قرار بدید، برش صغرا بیارید، کبرا بیارید و نتیجه بگیرید. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این در مبحث قیاس، در مباحث حجت شرایطش خصوصیاتش مطرح میشه، تا حالا عنوان نشد. یه نوع استدلال غیر مستقیم داریم که ما نمیتونیم مستقیما خود قضیه مطلوبه را اثبات کنیم، مبرهن کنیم، میریم سراغ قضیه دیگر که الملازم با این قضیه از حیث صدق و از حیث کذب، میریم سراغ اون، اونو که مبرهن کردیم از علم به حکم او، علم به حکم این مطلوب هم پیدا میشه که اسمشو میگذاشتیم غیر مستقیم. حالا اون خودش انواعی داشت، شعبی داشت، چهار نوع داشت. یک نوعش نقیض بود که از راه علم به صدق احد و نقیضین علم پیدا می کردیم به کذب نقیض دیگه، و از راه علم به کذب احد و نقیضین علم پیدا می کردیم به صدق نقیض دیگه. دیگه واسطه دیگری در کار نبود. یک نوعش عکس مستوی و عکس نقیض بود که هر دو حکمشون یکی بود. اون این بود که از راه علم به صدق اصل علم پیدا می کردیم به صدق عکس، چه عکس اول عکس مستوی، چه عکس ثانی عکس نقیض. و از اون طرف از راه علم به کذب عکس که لازم هست علم پیدا می کردیم به کذب الاصل که ملزوم هست، نمال قانون عکس. یک نوع دیگه هم در باب نقض بود که همون احکام عکس رو داشت، از راه علم به صدق قضیه اولیه علم پیدا می کردیم به صدق این محبله، این منقوزه، و از راه علم به کذب این منقوزه علم پیدا می کنیم به کذب اون قضیه اصلیه و اولیه. اینها تماما انواع و شیوه های مختلف استدلال بود که تا به حال عنوان شد. اسم همه اینها رو ایشون میگذارد استدلال مباشری، چون استدلال گاهی غیر مباشری است. یعنی شما از راه علم به صدق این قضیه علم پیدا میکنید به صدق قضیه دوم، از اون را علم پیدا میکنید به صدق مطلوب، یه واسطه برمیداره، غیر مباشر. گاهی هم از راه علم به صدق این مستقیما علم پیدا میکنید به صدق مطلوب، این میشه مباشر، میشه بلا واسطه. از راه علم به صدق این مستقیما علم پیدا میکنید به کذب اون مطلوب در باب تناقض، این میشد استدلال مباشری. واسطه دیگه ندارد که از اثبات این به اون برسیم بعد از اون به مطلوب برسیم، نه، مستقیما از اثبات این به اثبات مطلوب میرسیم، چه از صدقش به صدق، چه از صدقش به کذب، چه از کذبش به صدق انواع و اقسام، و چه از کذبش به کذب که چهار نوع پیدا شد. همه اینا استدلالات مباشر. یه نوع پنجمی در اینجا هست که اون هم اسمشو میگذاریم استدلال مباشری، بدیهی هم هست، احتیاج به بیان اصلا نداره. حالا یعنی بیان میخواد ولی احتیاج به استدلال اصلا نداره. الان که بیان کردیم ملاحظه خواهید کرد. این نوع پنجم رو ایشون با یه مقدمه از ریاضیات مطرح میکنن که اون مقدمه ریاضی هم یه چیز واضحه، یه چیز روشن. اون این است که شما در ریاضیات فرض کنید که دو عدد رو با هم مقایسه میکنید، مثلا عدد ب با عدد جی. مثلا فرض بفرمایید به جای ب بگذارید 20 سیب داریم، مثلا به جای جیم بگذارید 20 گلابی داریم، مثلا این ب با جی. اینا رو که با هم مقایسه میکنید از سه حال خارج نیست: یا ب مساوی است با جیم، هر دو عدد 20 مثلا، یا ب بزرگتر از جیم هست، ب عدد 40 هست، جیم عدد 20 مثلا، یا ب کوچکتر از جیم هست، یعنی ب عدد 20 و جیم مثلا عدد 40 هست. این سوال که خارج نیست، یا این ب و جیم متساویان هستن، یا ب بزرگتر از جیم، یا ب کوچکتر از جیم و جیم بزرگتره. از این سوال خارج. در هر یک از این سه حال اون چهار عمل معروف ریاضی پیاده میشه و ملاحظه میکنیم که نسبت ها فرق نمیکنه، یعنی عمل جمع، عمل تفریق منها، عمل ضرب و عمل تقسیم. حالا در باب نسبت تساوی حساب بود، اگر فرض کنیم که ب با جیم مساوی هستن، مثلا 23 به 20 گلابی، خب به هر یکی از اینها ب و جیم شما اگر یک عدد معین و مخصوص را اضافه بکنید و بیفزایید، به علاوه و جمع درست بکنید، باز نسبت همون نسبت تساوی خواهد بود. مثلا ب عدد ب 20 به اضافه 4 مساوی است با جیم به اضافه 4، اونم 20 بوده، حالا 4 تا گلابی بهش اضافه کردیم، اینم میشه 24، اونم میشه 24، دیگه یه چیز روشنی. ب به اضافه 4 مساوی است با جیم به اضافه 4. خب اضافه کردیم ولی نسبت نسبت تساویه، بازم میگیم مساوی است، فرق نکرد، تفاوتی ایجاد نشد. اگر منها بکنیم از همین ب و جیم عدد معین، یه عدد خاصی رو 4 رو کم کنیم، بگیم ب منهای 4 مساوی است با جیم منهای 4، اونم میشه 16، اینم میشه 16، بازم نسبت نسبت تساویه، فرقی نکنه. اگر ضرب بکنیم اینها رو، این ب و جیم رو در یک عدد معینی مثل 4 مثلا، ضرب ب ضرب در 4 میشه مساوی است با جیم ضرب در 4، اون 20 بود، اینم 20، 20 رو به 4 ضرب بکنیم عدد 80 حاصل ضربش در میاد، هر دو مساویه، تفاوتی بازم ایجاد نشد، نسبت نسبت تساوی. این ضرب در فلان مساوی است با اون ضرب در همین عدد. تقسیم هم بکنیم همین نسبت تساوی، ب تقسیم بر 4 خارج قسمتش چی میشه؟ 5 میشه، مساوی است با جیم تقسیم بر 4، بازم همین میشه. در تمام این 4 عمل مشهور و معروف و اولی ریاضی که هر بچه از ابتدایات میگیرد، ببینیم که نسبت ها همون نسبت تساوی، فرقی نکرد. اضافه کردیم نسبت تساوی، کم کردیم نسبت تساوی، ضرب کردیم نسبت، تقسیم کردیم بازم نسبت تساوی. مهم در اضافه و کم کردنه که به درد ما میخوره. حالا اگر فرض کنیم که ب عددی است که از جیم بزرگتره، حالا به هر نسبت بزرگتر باشه، یک رقم بزرگتر باشه یا 100 رقم، کاری نداره، ب از جیم بزرگتره، بیایم دو مرتبه همون 4 عمل رو انجام بدیم. خب وقتی خود ب از جیم بزرگتره، ب به اضافه 4 هم از جیم به اضافه 4 بزرگتر میشه، دیگه چیز بدیهی است. ب منهای 4 از جیم منهای 4 بازم بزرگتره، نسبت همون نسبت اکبر بودنه، تفاوت. به ضرب در 4 با جیم ضرب در 4 بازم بزرگتره، به ضرب در 4 از جیم ضرب در 4 بزرگتره، اون 20 بود ضرب در 4 میشه 80، این 40 بود ضرب در 4 میشه 160 مثلا، بزرگتر، چیز روشن. ضربش هم همین است، تقسیمش هم همین است، به تقسیم بر 4 از جیم تقسیم بر 4 باز هم بزرگتر هست، عددی که اونجا به دست میاد به مراتب از این بزرگتر. کوچکتر هم باشه مسئله همین است، ب به اضافه 4 کوچکتر از جیم به اضافه 4، ب منهای 4 کوچکتر از جیم منهای 4 و الی آخر، ضربش هم همین است، تقسیمش هم همین است. ملاحظه بفرمایید که در این مسئله مسلم ریاضی نسبت تساوی آمد، با ضرب و تفریق و اینها نسبت فرق نکرد. نسبت تفاوت آمد، اصغر بودن یا اکبر بودن باز هم مسئله همین هست، با کم کردن و زیاد کردن تفاوتی در نسبت پیش نیامد، به شرط اینکه عدد معینی به هر دو اضافه بشد، نه اینکه به یکی 4 اضافه بکنیم به یکی 20 مثلا، اونجا ممکنه فرق بکنه عدد معین. حالا بیایم بر سر قضیه. ما تا به حال به قضیه چیزی اضافه نمی کردیم، می گفتیم کل انسان حیوان. اگر این قضیه یه قضیه باشد که قابلیت داشته باشه که یک کلمه معین به موضوع اضافه بشه و عین همون کلمه به محمول اضافه بشه، خواهیم دید که قبل از این اضافه کردن و بعد از این اضافه کردن نسبت تساوی فرقی نکرد. یعنی کمیت همون کمیته، کیفیت همون کیفیته، صدق و کذب همون صدق و کذب است، صادق بود صادق است، کاذب بود کاذبه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. قضیه هم حکم همون عدد رو دارد که به وجیم مساوی باشند فلان. حالا برای هر یک از محصورات اربع مثال میزن. مثلا شما تا حالا میگفتید کل انسان حیوان، این قضیه از حیث کمیت کلیه است، از حیث کیفیت موجبه است، از حیث صدق و کذب هم صادقه. بیافزایید به هر طرف موضوع محمول یک کلمه رأس را مضاف، کل رأس انسانن، رأس و حیوان و معلومه هر سر انسانی هم سر یک حیوانی است دیگه، سر یک جماد که نیست، سر یک نبات که نیست، سر یک حیوانه، خود انسان از حیوانات. کلمه رأس بهش اضافه شد، هم در موضوع هم در معمول، نسبت همون نسبته، یعنی کمیت همون کمیت است، قضیه کلیه است، کیفیت باقی است، صدق هم باقی است. مثال دیگری میزنن، به جای یک مضاف شما یک فعلی را در دو طرف اضافه بکنید، کل انسان حیوان، بفرمایید کل من یحب انسانا یحب حیوانا، هر کسی که انسانی رو دوست می‌دارد حیوانی را هم دوست می‌دارد. خب انسان از حیوانات است دیگه، معلوم شد یک حیوان رو دوست می‌داره. من یحب، این فعل اضافه شده، معنا عوض نشد، نسبت همون نسبت تساوی باقی است، کمیت همونه، کیفیت همونه، صدق هم همون. اینم یک نوعی از استدلال، گاهی بسیطه کل انسان حیوان، گاهی برای اثبات این جزئیات یه چیزای از این قبیل هم اضافه میشه، نسبت همون نسبت. بریم سراغ سالبه کلیه. گاهی وقتا شما میگید لا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی حجر نیست، صدقه، بسیتم. گاهی وقتا یه حال در دو طرف اضافه بکنید، هم در طرف موضوع هم در طرف، میگید لا شیء من الانسان مستلقیان به شجرن یا به حجرن مستلقیان، هیچ انسانی در حالتی که به پشت خوابیده، حجر در حالتی که مستلقی است و به پشت خوابیده است نیست. حالا برای حجر هم یه پشت روی فرضی درست بکنیم، خب معلومه نیست. همونطوری که لا شیء من الانسان به حجر صدقه، کلیت سلب از حیث کیفیت صدق همه اینا رو دارد، این لا شیء من الانسان مستلقیان به حجر مستلقیان هم همونه، کمیت همون کمیت است، کیفیت همون کیفیت است، صدق هم همونه، عوض نشد. سالبه جزئیش هم مثال میزنن، شما گاهی وقتا میگید بعض المعدن لیس به ذهب، بسیط. گاهی وقتا میگید بعض قطعت المعدن لیس قطعت از ذهب، خب معلوم است وقتی بعضی از معدن ها کلشون ذهب نیست، تیکشون هم قطعی از اونها هم، بعضی از اونها هم ذهب نخواهد بود، آهنه مثلا، نقره است مثلا، قم همون از صادق بوده، حالا هم صادقه. بنابراین در باب قضایا هم ما میتونیم قضیه رو به صورت بسیط بیاریم، بستگی داره به غرض مستدل که چی رو بخواد اثبات بکنه، بخواد حیوانیت رو برای انسان اثبات بکنه بگه کل انسان حیوان، میخواد بگه که رأس الانسان رأس حیوان از اونو اضافه میکنه، میخواد بگه هر کسی انسانی رو دوست میدارد، کذا صحبت از این محب حب و محبت و اینهاست، اینو اضافه میکنه. بستگی دارد که اون در مقام چی باشه، به چه منظور استدلال بکنند. هر کجا به تناسب کلمه مربوطه را اضافه میکنند. اون کلمه گاهی مضافی هست، دو مورد در این مثال ها داشتیم، گاهی فعلی از افعال هست، یحب مثلا، گاهی حال هست، مستلقیان مثلا، گاهی وصفی از اوصاف هست، کل انسان ماشن، حیوان ماشن، ماشی وصف هر دو واقع شده، صدقم هست، گاهی وقتا تمیز هست که این هم یه قیدی هست برای کلام، گاهی وقتا ظرف هست، انواع و اقسام قیدها ممکن هم هست در موضوع قیدی اضافه بشه، در محمول اضافه نشه. ممکن است از هر دو قیدی رو کم بکنیم، وقتی کل رأس انسان رأس و حیوان، رأس رو برداریم کل انسان بازم میشه حیوان. ملاحظه میفرمایید که چیزی اضافه بکنیم در هر دو یا چیزی از هر دو کم بکنیم، در هر حال اون نسبت تساوی عوض نشد، به معنای اینکه کمیت همونه، کیفیت همون است، صدق هم همون صدقه. این هم یک نوع روشی است که برای هدفهای ازش استفاده میشه. خب الحمدلله مبحث بسیار دقیق احکام القضایا را تمام کردیم. به این شاید به نظر بنده مشکل ترین بحث المنطق تا به حالا و من بعدش همین احکام القضایا بود که خیلی دقیق بود. حالا مشکل به اون صورت هم نبود، استدلالات روشن بود، روان بود، ولی در مثالا آدم زیاد قاطی میکنه، خلط میکنه. کاملا باید اون تناقض قانونش یادش باشه، عکس مستوی یادش باشه، عکس نقیض، نقض محمول فلان، اینا یادش باشد که در مقام عکس کردن و نقض کردن دچار اشتباه نشه. اینا موجب پیچیدگی مطلب میشد و الا مباحث قبلی به این مشکلی نبود، مباحث بعدی هم دیگه اینچنین نخواهد بود. و فی سالبت الجزئیه، اینم برهانش اینه، المفروض مرحله اول صدق و سین به جیم، شما به جاش چون سالبه جزئیه سه تا فرض داره، هر یک از اون سه تا رو میتونید بگذارید، ولی اونی که محل شاهد ماست این اعم و اخصه، بعض الحیوان لیس به انسان، این صادق. و المدعا این است که لا تصدق دائما، دائم و صدق نیست، یعنی در اون سه فرض در دو فرضش نقص طرفین داره، نقص موضوع هم داره، ولی در یک فرضش که ما مثال زدیم الان هم ثابت میکنیم که نداره. لا تصدق دائما، دائم و صدق نیست، ولو گاهی هم صادق باشه به درد نمیخوره، ماده نقص داره. لا تصدق دائما سین لا به لا جیم، یعنی بعض لا حیوان لیس به لا انسان، اینجا صادق نیست. در مثل لا شجر و لا حجر صادقه، بعض لا شجر لیسه بلا انسان یا بلا حجر فلان، اون صادقه، ولی در این مثال صادق نیست. این مطلوب اول. پس نقض تام نداره، نقض تام، نقض طرفه نداره. بلا تصدق دائما، بازم دائم و صدق نیست. این لا به جیم نقض موضوع، یعنی بعض لا حیوانه انسانون، اینم صادق نیست. مطلوب ثانی که نقض موضوع باشه، هر دو کذب. البرهان فی سالبت الجزئیه قد یکونو، سه فرض داشت یک فرضش اینه، قد یکونو الموضوع اعم من المحمول و قد یکونو مباین و قد یکونو عامین من وجه، ولی اینش محل بحثه. قد یکونو موضوع اعم از محمول به نحو اعم مطلق، نه اعم من وجه، مثل بعض الحیوانه لیس به انسان اینجا. ولما کانه، حالا که این خود موضوع اعم از محمول است، لما کانه اولا و ثانیا، اولا کانه نقیز الامه اخص من نقیز الاخص، خود عینین حیوان اعم از انسان اخصه، نقیزین بالعکس میشه، نقیز اعم یعنی لا حیوان اخص است از نقیز اخص، یعنی از لا انسان اخص مطلق هم هست، نه اخص من وجه، اخص مطلق. اگر اخص مطلق شد، از هر اخص مطلق و عم مطلق یه موجبه کلیه درست میشه، چنان که کل انسانن حیوان، کل لا حیوانن هم لا انسان. فتصدق اذن الموجبه الکلیه کل لا بلا جیم، یعنی کل لا حیوان لا انسان. اگر این موجبه کلی صادق بود که هست، فیکذب و نقیزها، حتما نقیزش کاذب خواهد بود. نقیز موجبه کلیه یک سالبه جزئیه. سین لا بلا جیم، یعنی بعض لا حیوان لیس بلا انسان و هو المطلوب الاول، که نقض طرفه ندارد، کاذب است. دیدیم که چی جور کاذبه، نقیزش صادق است دیگه، خودش امکان صدق نداره. این اول. و ثانیا نقیز الاعمه یباین عین الاخص، با نقیز الاخص آن مخاص مطلق بودن، ولی با عین اخص با خود انسان، لا حیوان با خود انسان تباین کلی دارن. نقیز الاعم یعنی لا حیوان، یباین با عین اخص یعنی با انسان تباینن کلیان، ازشون دو تا سالبه کلیه درست میشه. فتصدق اذن از سالبه کلیه، حالا که تباین کلی است صدق میکند این سالبه کلیه، که لا شیء من لا به جیم، یعنی لا شیء من لا حیوان به انسان. اگر این صادق بود فیک زبو نقیزها، نقیز این سالبه کلیه یک موجبه جزئیت، ای بعض لا به جیم یعنی بعض لا حیوان انسان، این کاذب هست. و اول مطلوب و ثانی که نقص موضوع هم نداره. لوح نسب المحصورات، تابلو نسبت محصورات اربع، در اون خانه اول که بزرگتر از همه است بالاش بنویسید تحویلات، انواع و اقسام تحویلات، نقیز کردن، عکس مستوی فلان. اون خانه های بعدی، خانه دوم موجبه کلیه، خانه سوم موجبه جزئیه، چهارم سالبه کلیه، پنجم سالبه جزئیه. اینا اصل ها هستن. بعد نقیزشون چی میشه، عکس مستویشون چی میشد، کدوم ها دارن کدوم ها ندارن دیگه روشنه. اونایی که جای خالی است یعنی اینا نداره، اونام که پر هست که از خارج من اجمالا توضیح دادم دیگه، احتیاج به بیان نداره. البدیهة المنطقیه، نسخه کتاب بنده این یک صفحه رو سفید داشته، خالی داشته، از روی کتاب دیگری من یادداشت کردم، شاید کلمه افتاده باشه یا اضافه شده باشه. شما دقت بفرمایید این یک صفحه رو، که اگر من جای کلمه رو کم کردم تذکر بدید. نسخه کتاب بنده نداشته، حالا خودم نوشتم. البدیهة المنطقیه او الاستدلال المباشر البدیهی، اینم استدلال مباشره، از علم به صدق اون قضیه بسیطه، علم پیدا میکنیم به صدق این قضیه که چیزی برش افسوده شده بر موضوع محمولش، یه واسطه نداره، ولی بدیهی هم هست، برهان نمیخواد، به خلاف اون چی که تا حالا گفتیم که برهان هم میخواست. جمیع ما تقدم من احکام القضایا، بین پرانتز ان نقیز، یکی از احکام، ولی اکوس مستوی نقیز، یکی دیگه از احکام، و نقص، نقص محمول، نقص موضوع، نقص طرفین، اینا هیه، تمام اینها من نوع الاستدلال المباشر، از نوع استدلال مباشر و بدون واسطه هستن، به نسبه الالقضیت المحولت عن الاصل، که از علم به صدق این، علم به صدق اون قضیه محولم پیدا میکنیم، از علم به صدق این، علم به کذب اونم پیدا میشه، قضیه که محول است تحویل پیدا کرده از اون است. اون قضیه محوله یعنی نقیز در باب تناقض، از علم به صدق اون اولی، علم به کذب این پیدا میشه و بالعکس، یعنی عکس، چه مستوی چه نقیز در باب اکوس، یعنی نقص چه محمولش چه طرفینش در باب نقص، اینا همشون قضایای محوله بود. حالا چجور از نوع استدلال مباشر هست؟ لأنهو برهانش اینه، یستدلو در باب نقیز من صدق اهدل قضیتین علا کذبل اخرى، از صدق احد المتناقضین به کذب و بالعکس، یعنی از کذب احد به صدق دیگری. و یستدلو در اون بقیه، یعنی در باب عکس به هر دو قسمش و در باب نقص به هر سه قسمش، یستدل و در باقی من صدق الاصل علی صدق ما حول الی، در صدق قضیهی که این اولی به اون متحول شده، قضیه ثانی محوله، چه اکسن در باب اکوس و چه نقزن در باب نقض انواع و اقسام. یا از اون طرف استدلال میشه از رای کذب عکس و کذب نقض علا کذب اصل. دو تا قانون داشتیم، کلما صدق الاصل صدق العکس و نقض، و کلما کذب نقض اول عکس کذب الاصل. از این طرف و سمینا این استدلال را سمیناه مباشرن، استدلال مباشری بهش میگیم. لأن جهتش این است، لأن انتقال از ذهن الى المطلوب، منتقل شدن ذهن ما به اون قضیه مطلوبه، اعنی کذب القضیه در باب تناقض یا صدق القضیه در اون بابهای دیگر، انما یحصلو این انتقال من قضیت واحدت معلومت، فقط از یه قضیه دیگه، قضیه دیگه واسطه نیست، میشد استدلال مباشری بلا واسطه، بلا توسط قضیت اخرى، بدون اینکه وساطت قضیه دیگر باشد. این میشه مباشر، بل واسطه باشه میشه غیر مباشر. خب، فقط تقدم البرهان على كل نوع من انواع الاستدلال المباشر، برهان به همه اینا، برای نقیض جدا جدا محصولاتش مبرهن شد، برای عکس هم کذا، برای نقض هم کذا. اون مقداری که عکس و نقض داشت همه رو با برهان ذکر کردیم. و بقیه نوع آخر منه از این استدلال مباشر، که این نوع دیگر بدیهیون، فقط بیان بکنیم روشن برهانی نیست. لا یحتاج این نوع دیگر الا اکثر من بیانهی و توضیحه، بعد از بیان و ادعا دیگه برهان اقامه نمی کن. فقط یسمى این نوع دیگر البدیهیت المنطقیه یا البدیهت المنطقیه، جزء بدیهیات، بدیهی منطقیست. فنقول و مقدمه من البدیهیات در علوم ریاضیه این که شنچین است، انهو اذا اضفت، اضافه کردید شما شیئن واحدن، مثلا عدد چهار را، الى کل من الشیئین المتساویین، مثلا دوتا عدد 20 ب و جیم، فان نسبت تساوی لا تتغیر. خب ب به اضافه 4 مساوی است با جیم به اضافه 4، اون ب مثلا 23 به جیم 20 گلابی است، و هر کدوم که 4 اضافه بکنیم همون نسبت 24 با 24 دیگه برابره. نسبت تساوی و برابری تغییر پیدا نمی‌کنه، عوض نمیشه. مثال، فلوکان ب مساوی با جیم، فلان عدد مساوی با فلان عدد، و اضافت، اضافه کردید شما الى کل منهما، هر یک از این ب و جیم یک عدد معین خاصی را، مثل عدد 4 مثلا، لکان ب به اضافه 4 مساوی با جیم به اضافه 4، بازم نسبت تساوی، فرق نکرد. و کذالک منها بکنید، ازا تره تر افکندن، کم کردن، کم بکنید از هر یک از این دو شی ب و جیم عدد معینی را، مثل عدد 4 که خودشون بعدن میگن، او ضربتهما فیه، ضرب بکنید این دو شی را در اون عدد معین ب و جیم را، او قسمتهما، قسمتهما تقسیم بکنید شما این دو شی را بر اون عدد معین، مثل عدد 4 مثلا، 4 رو کم بکنیم، 4 رو ضرب بکنیم، تقسیم بکنیم، فان نسبت تساوی لا تتغیر، بازم اون ب و جیم با این کم کردن با هم مساویان، با این ضرب با هم مساوی هستن، هر عددی اون پیدا میکند این هم پیدا میکنه، کم و زیاد نیست، کوچکتر و بزرگتر نیست. فیکونو ب منهای 4 مساوی با جیم منهای 4، همون نسبت رو داره، مثلا میشن 16 سیب، 16 گلابی چه، و ب ضرب در 4 مساوی با جیم ضرب در 4، مثلا میشن 80 فلان 80، و ب تقسیم بر 4 مساوی با جیم تقسیم بر 4 که 5 قسمت 4 تایی پیدا میکند عدد 20 مثلا، همه جا تساوی. و کذالا تتغیر نسبه بین این ب و جیم، لوکان ب اکبر من جیم، اگر بزرگتر هست، خب ب به اضافه 4 هم بزرگتر است از جیم به اضافه 4، ب منهای 4 هم بزرگتر است از جیم منهای 4، همینطور یا اصغر منه، اگرم به کوچکتر از جیم هست، عدد کوچکتری هست، مثلا 10 هست اون 20ه، خب به اضافه 4 هم کوچکتر از جیم به اضافه 4، هر چی به اون اضافه بکنیم اون بیشتر میشه، اینم بیشتر میشه، هیچ موقع این به اون نمیرسه. منهاش هم همینجور، او اصغر منه فانه شنچن است یکون، و به اضافه 4 اکبر من جیم به اضافه 4 اگر بزرگتر باشه، یا اصغر از او کوچکتر، و به منهای 4 اکبر من جیم منهای 4 او اصغر منه، و ها کذا به ضرب در 4 اکبر، به تقسیم بر 4 اکبر، همینجور نسبت ها. و نظیر این مطلب مسلم ریاضی رو نقول و در قضیه که مورد بحث ماست بیانش هم این است، فانه شنچن است لو صح ان تزید، بی افزایید شما کلمتن، یه کلمه معینی را علا موضوع القضیه، قابلیت دارد که اضافه بشه، یک، و نفس همون کلمه را علا محمول قضیه، بدون این و با این خواهیم دید که نسبت ها فرق نکرد، فان نسبت القضیه لا تتغیر، یعنی چه نسبت فرق نکرد، به معنا بقای الکمیت، همون کمیت کلیه بوده الانم هست، جزئیه بوده الانم هست، کیفیت باقیست، موجبه بوده هست، سالبه بوده هست، صدقش هم باقی است، اگر صادق بوده حالا هم صادق. مثال فاذا صدق کل انسان حیوانون، این موجبه کلیه، موجبه هست، کلیه هست، صادق هم هست، و اضافه اضافه کردید شما کلمه رأس را الی طرفین قضیه، صدقه که بگیم کل رأس انسانن، رأس و حیوانن، بازم صادقه، کمم بکنیم منهام بکنیم بازم صادق است از هر دو طرف. او اضافه، این مثال مال موجبه کلیه مضاف اضافه شد، او اضافه یک فعلی را، کلمه یحب را مثلا، صدقه بگیم کل من یحب انسانا، یحب حیوانا، هر کسی انسانی رو دوست می‌دارد حیوانی را هم دوست می‌دارد، چون این انسان همون از نوع حیوانات. موجبه کلیه برای سالبه جزئیه مثال نمی‌زنن، چون موجبه کلیه که صدق کرد سالبه جزئیه هم توش هست دیگه، اونم میشه همینجا مثال بیاریم. سالبه کلیه، و اذا صدق لا شیء من الحیوان به حجر، بدون اضافه، این بسیط صدقه با اضافه، لا شیء من الحیوان در حالتی که مستلقی است و پش خوابیده است، به حجر در حالتی که مستلقی است با این حال معین، باز همون کمیت و کیفیت و صدق باقی است. سالبه جزئیه، و اذا صدق بعض المعدل لیس بذهب، بدون اضافه، صدق بعض و قطعت المعدن لیس به قطعت ذهب، بعضی از قطعه و تیکه پاره معدن هم قطعه ذهب نیست، قطعه آهن، قطعه فضه، چیزی دید. با اضافه، بدون اضافه، همون نسبت هست، لا تتغیر، کمیت، کیفیت، صدق، همش باقی. و ها کزا یمکن و لکه، این چند نمونه و مثال بود، یمکن و برای جنابالی ان تحوله، برای غرضی که دارید در استدلال متحول بسازید هر قضیه صادقه ای را الی قضیه اخرى که اون هم صادقه باشد. به چه واسطه متحول کنید؟ به زیادت کلمتین که تصح و زیادت و علی الموضوع و المحمول معن، به هر دو طرف اضافه بشه، به غیر تغییر در کم به قضیه از حیث کلیت به جزئیت، یا در کیفش از حیث ایجاب و سبب، و یا در صدق، سواء کانت این کلمه مضافتن مثل رأس در مثال اول، قطعه در مثال اخیر، او حالا مثل مستلقیان در مثال دوم سوم، او وصفا کل انسان ماشن حیوان ماشن ماشی وصف، او فعلا یحب مثلا کل من یحب انسانا، یحب فعلی از افعال اضافه شده، او ایشه این آخر، تمیز اضافه بکنید، ظرف اضافه بکنید، فرقی نداره، من حاصل قبیل باشد که قیدی میشد برای موضوع برای محمول. الباب الخامس، تا برسیم بعد از ظهر انشاءالله.